بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. همونطوری که ملاحظه فرمودید قرآن کریم معارف و علوم را که طرح میکنند به همون برهان فکری اکتفا نمیکنند، بلکه اولا مطلب را با براهین عقلی حل میکنند. در مرحله دوم برای اینکه دست همگان به اون معارف برسد، اون معارف برهانی شده را در قالب مسهل تبیین می کند تا اونها که اهل برهانند با این تمثیل مطلب را تأیید کنند و اونها که اهل برهان نیستند با این تمثیل مطلب را درک کنند. بعد از اینکه اون مطلب را با تمثیل تأیید فرمود، راه اعتقاد و ایمان به اون مطالب و معارف را هم بیان میکنه و خطر بی ایمانی را هم گوشزد میکنه و منشأ بی ایمانی را هم تحلیل میکنه و راه علاجش را بیان میکنه که در نتیجه قرآن می شود نور و هدایت. تنها یک کتاب علمی نیست که یک مسئله را با برهان حل کند و بعد در این معارف ملاحظه فرمودید اصول کلی دین را با برهان اثبات فرمود، شبهات منکران را نقل فرمود و اون چه که در خور این سوره بود حل کرد. بعد همه اون معارف را به صورت یک مسئله تبیین کرد که همگان بهتر بفهمند. اونگاه عامل ایمان آوردن یک عده یا عدم ایمان عده دیگر را که حب دنیاست او را هم ذکر فرمود و خطر مسئله حب دنیا را هم گوشزد کرد. دوباره رفتن به سراغ مسئله نبوت. در پایان آیه محل بحث فرمود اینها فرحوا بالحیات دنیا که منشأ بی ایمانی دنیا زدگی است و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. دنیا را در برابر آخرت شما بخواهید بسنجید جز یک متاع کم چیزی دیگر به حساب نمی آید. در تفاسیر اهل سنت هست، شاید در جوامع روایی ما هم اگر عین این لفظ نباشد این مضمون باشد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر کسی انگشتش را در دریا بگذارد چقدر از دریا استفاده می کند؟ یک نمی به دست او می رسد. این نم در برابر دریا همانند دنیا در برابر آخرت است. لذا فهمون و مل حیات و دنیا فل آخرت، یعنی دنیا در جنب آخرت جز متاع زودگذر چیزی دیگری نیست. پس اصلش به عنوان آزمایش است و ثانیاً این دنیا هم کم است هم گذرا. لذا فرمود و مل حیات و دنیا فل آخره، یعنی دنیا در جنب آخرت جز متاع و تمتع و بهره برداری زودگذر چیز دیگر نیست. اونگاه به مسئله اصلی میپردازند و اون شبهه منکران وحی و رسالت است. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. در این سوره چند جا سخن از رسالت است و چند جا سخن از شبهات منکرین وحی و رسالت است و چند جا سخن از پیشنهاد اعجاز است. بعضی از قسمت ها قبلا گذشت، بحث شد در همین سوره رعد آیه هفتم که بحثش گذشت مبسوطاً، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. باز بعدن هم در همین سوره رعد خواهد آمد که ما کان آیه 28 38 همین سوره رعد 38 همین سوره رعد و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله ولکل اجل کتاب. باز در پایان همین سوره رعد آمده که و یقول الذین کفروا لست مرسلا. سخن اونها این است که تو پیامبر نیستی. منکرین گاهی میگفتن انسان نمیتواند حامل وحی و رسالت باشد، فرشته است که میتواند رسول باشد. این در سوره انعام و دیگر سور مطرح است. گاهی پیشنهاد معجزه میدادن، میگفتن فرون معجزه را برای ما حاضر کن و مانند. درباره این طرح اعجاز گاهی به خود پیامبر میگفتند بر ما معجزه بیار، آیتی بیار. گاهی میگفتند اگر او پیامبر هست چرا خدا او را با معجزه تأیید نمی کند. گاهی میگفتند فلیأتنا بآیتن کما ارسل الاولون، یعنی این شخص که داعی نبوت دارد یک معجزه‌ای همانند معجزات انبیای پیشین بر ما بیاورد که فعل را به پیامبر نسبت می‌دادند. می‌گفتند فلیأتنا، یعنی این پیامبر، به آیتن کما ارسل الاولون، همانطوری که انبیای پیشین با معجزات آمدند نظیر عصای موسی و مانند آن، این پیامبر هم مانند او اونها معجزات بیاورد. گاهی فعل را به خدای سبحان نسبت می دادن، می گفتن اگر این شخص پیامبر است چرا از طرف خدای سبحان بر او آیت یا آیاتی نازل نمی شود. لولا انزل علیه آیت من ربه. نمی گفتن تو بیار، می گفتن چرا بر تو نازل نمی شود. یک سلسله جوابهای مشترک دارد این پیشنهادها و یک سلسله جوابهای خاص. اونجا که به خود پیامبر پیشنهاد میدهند که تو معجزه بیار، خدا یا مستقیماً به پیامبر میفرماید یا به پیامبر میفرماید تو در جواب اونها بگو که من اون قدرت را از پیش خود ندارم که هر لحظه شما یه پیشنهاد بدید من در عالم اثر کنم. پیشنهاد دادید من کوها را کنار ببرم، پیشنهاد دادید من دشت رو پر از چشمه کنم، پیشنهاد دادید مرده ها را زنده کنم. هر روز یه پیشنهاد میدید منم به خواسته شما در نظام اثر کنم. من عبدی از عباد خدای سبحانم که به اذن او کار بکنه. این یک جواب. این جواب را گاهی خدا به پیامبر میفرما تو به اینها بگو، گاهی مستقیما خدای سبحان به پیامبر میفرماید که انما انت منذر ولکل قوم هاد، تو کارت انذار است، تو کارت این نیست که هر روز اونها پیشنهاد جدید بدن تو هم در نظام اثر بگذاری. گاهی میفرماید به این که اینها بهانه میگیرن، اگر معجزه میخواهن این کتاب الله معجزه است. ما که تحدی کردیم، گفتیم این کتاب الله معجزه است، یک انسان درس نخونده کتابی اینچنین آورد، شما همه درس خونده های عالم را جمع کنید یک سوره کوچک مثل این بیارید، این که معجزه است. مگر معجزه اون نیست که توان فرسا باشد در حد طبیعت و عادت؟ این کتاب را یک امی آورد، شما همه دانشمندان جن و انس را به مظاهره و کمک فرا بخوانید و یک سوره کوچک مثل این بیارید. لوجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این تحدی هم اکنونم هست، نه تنها تحدی به اصل قرآن کرد فلیأتوا بحدیث مثله، و نه تنها تحدی به ده آسوره کرد فلیأتوا بعش صور مثله مفتریات، بلکه در مرحله سوم به نازل ترین تحدی اکتفا کرد فبود فأتوا به صورت مثله. اگر کتابی مثل قرآن، اگر ده سوره مثل سوره قرآن مقدورتون نیست، لاقل یک سوره مانند سوره قرآن بیارید و همه جن و انس را جمع کنید، این میشه معجزه. اینها چون قرآن کریم را سبک شمردن به حساب معجزه نیاوردن، گفتن یه معجزه دیگری برمون بیا، مثل اینکه عصا را اژدها بکن و مانند بیا. با اینکه این گونه از معجزات هم فراوان بود، اونطوری که در نهج البلاغه در خطبه قاصعه ملازم فرمایید که مفصل ترین خطبه نهج است، اونجا حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که اینا پیشنهاد دادن این درخت را از جا بکن به حضور خودت بیار، ما ایمان میاریم. حضرت میفرماید که به دستور رسول خدا این درخت از جا با ریشه کنده شد، آمد شاخه های روح ها رو دو شما قرار گرفت و اینها ایمان نیاوردن. اینا گفتن به اینکه این درخت رو دو نیم بکن، یک نیم از این درخت اینجا بماند، نیمی به جای اول برگردد، ما ایمان میاریم. رسول خدا این کار را کرد، باز اینها ایمان نیاوردن. بار سوم پیشنهاد دادن که این نیم دوم به نیم اول ملحق بشود، کما کان به جای اولیش برگردد. حضرت میفرماید من شاهد بودم که پیامبر این کار را هم کرد، اونم ایمان نیاوردن. این سه تا معجزه را در خطبه قاصعه نهج البلاغه حضرت میفرماید من شاهد بودم. اینها معجزات این چینی فراوان میدیدند، منتها منشأ ایمان نیاوردن را این آیه مطرح میکند. این آیه میفرماید معجزه اتمام حجت است نه عامل ایمان. معجزه لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن است. معجزه که باعث نمی شود کسی ایمان بیاورد، معجزه زمینه را فراهم می کند. ایمان آوردن یک نور درونی است که انسان باید از اون نور درونی مدد بگیرد. چگونه می شود انسان ایمان می آورد و چگونه می شود انسان ایمان نمی آورد؟ هدایت و ضلالت به دست کیست؟ چجور می شود که معجزه در بعضی اثر می گذارد در بعضی اثر نمی گذارد؟ در این کریمه فرمود یقولون و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار میگویند چرا یک معجزه‌ای بر پیامبر نازل نشده نظیر اون چی که بر انبیا پیشین نازل بشه. قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انا. اون مسئله را قبلا جواب دادم که در همین سوره رعد گذشت. فرمود اینها میگویند در آیه 7 همین سوره گذشت که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. جواب اینه که انما انت منذر ولکل قوم ها. تو که برای این مبعوث نشدی هر روز این نظام رو عوض کنی، که تو برای بیم دادن و تبشیر و انذار مبعوث شدی. جا به جا کردن این نظام به اذن الله است و به قدرت حق. چه این که باز در همین سوره رعد آیه که مربوط به اعجاز هست در آیه 37 38 همین سوره فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیتین الا بإذن الله. اگر پیامبر معجزه‌ای می‌آورد به اذن الله هست، نه اینکه هر پیشنهادی هر روز شما طرح کردید و انجام بده. لکل عجل این کتاب، هر چیزی برای خود یک نظم و قراری. اما در این کریمه می‌فرماید معجزه که انسان رو مؤمن نمی‌کند، معجزه حجت خدا را تمام می‌کند. معذرتا الی ربکم است. ایمان و هدایت به ضلالت عامل دیگری دارد. فرمود قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انا. در بحث های قبل در باب هدایت اونجا گذشت که هدایت دو قسم است. یک هدایت تشریعی و ابتدایی و یک هدایت تأییدی و ادامه‌ای. هدایت تشریعی برای همه بشر خدای سبحان مقرر فرمود. فرمود ما رسول را به عنوان رحمتا للعالمین فرستادیم. انا ارسلناک للناس کافه. تمام بشر را با این امور و معارف آشنا کردیم. انا هدیناه السبیل. انسان هر انسانی باشد در هر شرایطی باشد خدای سبحان او را به هدایت تشریعی هدایت میکند، یعنی راه نشون میدهد. انا هدیناه السبیل، همه را هدایت کرده است، یعنی راهنمایی کرده است. فرمود انا هدیناه النجدین. انا هدیناه السبیل، کار خدای سبحان راهنمایی و ارائه طریق است که تمام انسان‌ها را با این راهنمایی و ارائه طریق هدایت می‌کند. راه مستقیم را بیان می‌کند. عقل و وحی را به کمک او اعزام می‌کند. خطر انحراف را هم بیان می‌کند. همه این قسمت‌ها را به طور وضوح تشریح می‌کند که هیچ کس نگوید امر بر ما پوشیده. این هدایت همگانی که حجت خدا بر همه تمام است و احدی عند الله معذور نیست. اگر انسان این دو راه را خدای سبحان برای او تعیین کرد، همود انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، او آزاد است. انا هدیناه النجدین، نجد خیر و نجد شر، راه سعادت و راه شقاوت، همه و همه را بیان کردیم. اگر انسان به سوء اختیار خودش راه حق را پشت سر گذاشت و راه باطل را در پیش گرفت، خدای سبحان به او مهلت میدهد بلکه توبه کند و برگرد. اگر این راه باطل را ادامه داد، و از مرز توبه و انابه گذشت، دیگر خدای سبحان اون توفیق بازگشت را نصیبش نمی کنه، دیگر موعظه و هدایت در او اثر نمی کنه، اون نعمت توفیق را از او می کنه. ولی اگر انسانی به حسن اختیار خودش راه حق و خیر را طی کرد، یعنی به این هدایت تشریعی احترام گذاشت، خدای سبحان او را به عنوان ایصال به مطلوب در بین راه کمک می کند، وسائل هدایت او را بیش از پیش فراهم می کند، حق را که روشن است برای او روشن‌تر می‌کند، موانع را از جلوی راه او بر می‌دارد، کوشش‌ها و کشش‌ها در او اضافه می‌کند، علاقه او را به خودش بیشتر می‌کند و ای را به مقصد می‌رساند. این می‌شود هدایت پاداشی. نتیجه این که یک هدایت است، هدایت تشریعی و ابتدایی، اون برای همه انسان هاست. خدا هیچ انسانی را از هدایت ابتدایی محروم نکرد. و در برابر این هدایت ابتدایی ضلالت نیست. خدا احدی را بدون گمراه نمی کند. هدایت ابتدایی مقابل ندارد که در مقابل هدایت ابتدایی ضلالت ابتدایی باشد. یعنی بدون خدای سبحان کسی را گمراه کند این چیزی، زیرا او حق میگوید فالحق و الحق اقول هو یقول الحق و یهدی السبیل. خدایی که این چنین است و کفا به ربک هادیا و نصیرا، ممکن نیست بدون کسی را گمراه کند. پس هدایت ابتدایی همگانی و احدی از این هدایت ابتدایی مستثنا نیست که خدا او را هدایت نکرده باشد، و این هدایت ابتدایی مقابل ندارد که ضلالت ابتدایی مقابل این هدایت باشد که خدای سبحان بدون کسی را گمراه بکند این چنین. و اما کسی که راه را انتخاب کرد، حالا یا راه بد یا راه خوب، انا هدیناه النجدین، اگر راه را انتخاب کرد، در بین راه هم هدایت پاداشی هست هم اذلال کیفری، یعنی خدای سبحان انسان مهتدی و اهل طریق را پاداشی میدهد به نام هدایت تکوینی و ایصال و مطلوب، و انسان بی راه رو را کیفری می چشاند به نام اذلال کیفری، نه اذلال بدوی. بیان زاله، اگر کسی به سوء اختیار خودش عقل را از درون خاموش کرد، وحی را از بیرون ندید، ان لله علی الناس حجتین، این دو حجت را کنار گذاشت، به سوء اختیار خودش راه فساد را طی کرد، اوائل خدای سبحان مهلت میده که توبه و انابه نصیب او بشود، علل و عوامل بازگشت را هم برای او فراهم میکند. اگر از توبه و انابه هم گذشت، اگر به عوامل بازگشت هم پشت پا زد، از اون به بعد است که خدا دلش رو مهر می کند و دیگر چیزی در این دل اثر نمی کند. از اون به بعد است که ختم الله و علی قلوبهم، دیگر حرف در دل اینها اثر نمی کند. نمی شود اون عقاید باطل رو به شبهات رو از دل اینها بیرون آورد، نمی شود علوم و معارف را در دل اینها وارد کرد، زیرا اگر دل ختم شد و مهر شد، نه اون شبهات باطل بیرون می آید، نه اون معارف حق درون می رود. این مال بین راه است به نام اذلال کیفری. خدای سبحان آدمی که عقل درون و وحی بیرون هر دو را نادیده گرفت و تلاش های عقل و وحی را کنار زد و به سوء اختیار زمامش را به دست شهوت و غضب داد و خدای سبحان مهلت توبه و اناب بوداد، او از این مهلت هم استفاده نکرد و متنبه نشد. از اون به بعد خدا می فرماید فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یعنی فلما من حرفو، وقتی زیغ و انحراف در دلشون جا کرد، خدا توفیق را از دل اینها گرفت، اینها را به حال خود رها کرد. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، چون فی قلوبهم مرض بود فزادهم الله مرضا، بیماری جهل و دیگر بیماری ها در دل ها بود، خدای سبحان قرآن را نازل کرد شفا لما فی الصدور، این قرآن شفا لما فی الصدور، جهل، شک، اشکال، انتقاد به معارف الهی همه و همه امراض قلب است. وحی آسمانی شفا بخش همه این اشکالات است. در مسائل عملی اون تکبر، اون حسادت، اون حمیت، اون تعصب و دیگر فسادهای اخلاقی این امراض ما فی الصدور است. تهذیب و تزکیه شفا ما فی الصدور است. هم رو مسائل علمی قرآن شفاء لما فی الصدور، هم رو مسائل تهذیب و تزکیه قرآن شفاء لما فی الصدور، هم جهل را درمان می کند بل علم، هم کفر را درمان می کند بل ایمان، هم فسق را معالجه می کند بل عدل، همه این بیماری های قلبی را او درمان می کند. اگر کسی با داشتن همه این علل درمان بر بیماریش ادامه داد، اونگاه است که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون. در اون را هم بیان می‌فرماید که من کی را می‌خواهم و کی را نمی‌خواهم، او را در همین آیه بیان می‌فرماید. برای بله، این بیماری که می‌دهد، این هم قبلا بحث شد، خدای سبحان نه مرض می‌دهد نه مرض را می‌افزاید، بلکه بهترین و شیرین ترین و سالم ترین غذاها را به این مریض ها میدهد. اونها در برابر این عکس العمل نشون میدهند مرضشون بیشتر میشود. بیان ذالک این است، اگر یک کسی به ضعف دستگاه گوارش و زخم معده و مانند اون مبتلا باشد، شما اگر بخواهید بر بیماری او بیفزایی، وقتی بهترین گلابی و شیرین ترین سیب رو به امیدید، هرچه درشتر و پرآبتر و شیرین تر باشد مرضش بیشتر می شود. این نقص این گلابی نیست، این سوء هاضمه دارد و زخم معده دارد. چیزی به نام مرض از بالا نمی آید، آیات الهی را عرضه می کنند. این شخصی که در برابر آیات الهی عکس العمل حاد نشون میدهد، بیماریش بیشتر میشود. خدای سبحان لیله قدر را که خیر من الف شهر است مقرر کرده، میفرماید در این شب برگردید عبادت کنید. همون انسان تیره در این شب سفره گناه فهم میکند. این لیله قدر برای او باعث مرض اضافه مرض شد، بلا خدای سبحان که تا اون اینها نفرستاد که. همین شخص کافر بیماریش در شب قدر بدتر شد، اون شخص فاسق بیماری او در شب و روز جمعه بیشتر می شود. همون شخص کافر و فاسق اهانتی که به کتاب الله میکند مرض او افزوده میشود. یک انسانی که تازه از اتاق عمل آمده رو تخت آسایشگاه، چه پزشک جراح گفته بود به او آب نرسانی، آتش او آتش کاذب است، اگر شما یک قدح آب چشمه و آب زلال به او دادید، آب بد است یا او چون مریض است در برابر این آب نمیتواند جذب کند و فربه بشود، عکس العمل نشون میدهد به بیماریش افزوده میشود. همین قرآن عامل مرض است. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. همین قرآن مرض رو اضافه میکند، نه اینکه یه چیزی دیگری. مثل اینکه شما بهترین میوه ها را به افراد سالم میدید، اونا جذب میکنند، فربه میشوند، نه اینکه خدای سبحان زخم معده بفرستد. خدای سبحان سیب و گلابی فرستاد. همین قرآن است که انسان را نور میدهد و همین قرآن است که انسان را گمراه میکند. مثل اینکه همون گلابی است که انسان را تقویت میکند و همون گلابی است که انسان را تضعیف میکند. این مربوط به ضعف و مرض خود شخص است. هیچ شبی در ایام سال برای انسان گناهکار بدتر از شب قدر نیست، زیرا گناه در شب قدر با گناه شبهای دیگر که یکسان نیست. این تقصیر شب قدر نیست، تقصیر این شخصی است که فی قلبه مرضونه. دو جور مرض نیست. انسان اگر در برابر این نور خود را تطبیق داد و استفاده کرد پیش می رود، و اگر نتوانست در برابر این نور خود را تطبیق بدهد، همین نور چشمش رو می زند. تقصیر نور نیست، مربوط به ضعف باصره اوست. لذا دو چیز را ذکر نفرمود. بله دیگه، فرمود فلما زاغو زق یعنی انحراف، یعنی فلم من حرفو ازاغ الله قلوبهم، یعنی دیگه اون هدایت به نور را به اینها نمیداد، اینها را به حال خودشون رها. در اونجا طوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه یک ضلع این حدیث را نقل میکند و از امام علیه السلام توضیح میخواهد، میفرماید به اینکه خدای سبحان میداند این بچه که در رحم مادر هست، خدای سبحان میداند که این در آینده با حسن اختیار خودش به عقل و وحی اعتنا میگذارد و سعید میشود. یا خدای سبحان میداند که اون شخص که در بطن مادر هست وقتی به دنیا آمده به سوی اختیار خودش عقل و شر را پشت پا میزند به شقی میشود، نه اینکه به شقی گفتن شقی باش راه هدایتت بسته است، به سعید گفتن سعید باش راه شقاوتت بسته است. ان الله سبحانه و تعالی یعلم، که این شخص بعد از اینکه به دنیا آمد با اختیارش سعید می شود یا این شخص با اختیار خود شقی می شود. حالا در همین آیه ملازم فرمایید، در این آیه فرمود معجزه باعث هدایت نیست که اگر معجزه آمد یقینا اینها هدایت بشوند، زمینه هست، حجت خداست، ولی هدایت به اضلال به دست خداست. خدا هر کرا بخواهد هدایت میکند و هر کرا بخواهد گمراه میکند. و همین مطلب را هم در این آیه بیان فرمود هم در آیه سوره بقره، که اراده خدا گزاف نیست که هر کرا بخواهد بی حساب هدایت کند و هر کرا بخواهد بی حساب گمراه کند. خب کرا میخواهد؟ فرمود یهدی من یشا و یزل من یشا. آیا معین کرد که اونها کیانند یا معین نکرد؟ همینطور فرمود هر کرا بخواهد هدایت میکند و هر کرا بخواهد گمراه میکند، یا معین فرمود که کیها را میخواهد هدایت کند و کیها را میخواهد گمراه کند؟ در سوره بقره راجب زلالت فرمود،
در این آیه سوره رد راجع به هدایت فرمود، در این آیه محل بحث فرمود بین که قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. پس یهدی الیه من یشاء مطلق نیست که تبیین نشده باشد. هر کرا خدا بخواهد بی حساب هدایت میکند، یا نه یهدی الیه گروه خاص را. در اینجا فرمود یهدی الیه گروه خاص را، کیها را؟ یهدی الیه من انابه، کسی که انابه کرد. انابه هم قبلا به عرضتون رسید که یا اجوف واویس یا یایی، یا از باب ناب ینوبوست یا از باب ناب ینیبو. اگر از ناب ینوبو باشد، کسی که چندین نوبت به خدا برمیگردد، پشت سر هم نوبت میگیرد، در رحمت خدا را دق الباب میکند، این انسان را میگوین منیب، این حالت را میگوین انابه، پشت سر هم نوبت میگیرد. یا نه اجوف یائیست، ناب ینیبو یعنی انقطع ینقطع او، انابه یعنی انقطاع الالله، منیبین یعنی منقطعین الالله. این همون مناجات شعبانیه را تبیین میکند که حبلی کمال الانقطاع الیک، منیب میشود منقطع الالله. اگر کسی منیب شد و منقطع الالله شد، خدا اون هدایت پاداشی را نصیبش میکند، حالا دستش را میگیرد، به مقصد میرساند. کارها برای او سهل است، هیچ کاری را به عنوان اینکه برایم سخت است روبرو نمی شود. موانع را خدای سبحانی که پس از دیگر از پیش راش بر می دارد و علل پذیرش را یکی پس از دیگری برای او روشنتر می کند تا دستش را گرفته به مقصد برساند. این هدایت پاداشی است که مال منیبین است و نوبت گیرنده ها. پس اگر فرمود یهدی الیه من یشا، در جای دیگه فرمود هر کرا خدا بخواهد هدایت می کند، اون هر کرا با این خصوصیات ذکر کرده، یعنی هر کرا که نوبت گرفتند. مثل اینکه کسی بگوید هر کرا ما بخواهیم این کتاب را به اون می دهیم، بعد بگوید هر که قبلا نوبت گرفت ما این کتاب رو به او میدیم، معلوم میشود کتاب دادن رو حساب و نظم است، نه بی حساب. در باره زلالت هم همینطور است. در باره زلالت اگر فرمود یذل من یشا، این رو در سوره بقره تبیین فرمود. در سوره بقره اوائل سوره بقره آیه 26 این چی آمده؟ بله همین آیه است. فرمود آیه 26 سوره بقره فرمود فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. فرمود يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. خدا با این تمثیل و تبیین عده‌ای را گمراه می‌کند، عده‌ای را هدایت می‌کند. خب آیا این هدایت به اذلال خدای سبحان حساب شده است یا گزاف است؟ فرمود نه، حساب شده است. و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی در هدایت ابتدایی ما همگان را هدایت کردیم، راهنمایی کردیم. انا هدیناه السبیل، انا هدیناه النجدین و ماننده. اگر کسی فسق ورزید، فسقه یعنی انحرف عن الطریق، اگر کسی به سوء اختیارش فسق ورزید و راه توبه و انابه را هم بست، نبذ کتاب الله وراء ظهره، عقل را هم با شهوت خاموش کرد، این شخص می شود فاسق. اگر فاسق شد، خدای سبحان او رو گمراه می کند. این اذلال کیفری است، نه اذلال ابتدایی. که بدون خدای سبحان کسی را گمراه کرده باشد این چنین است. بله، بچه ها با فطرت توحید آفریده می شوند و قبل از تکلیف سن بلوغ تکلیفی ندارند. محیط خانواده اینها را به یهودیت یا مسیحیت می کشاند، ولی تلیعه عقل تلیعه تحقیق است. انسان نباید مقلد پدر و مادر باشد، نه مقلد دیگران. اگر کسی دینش رو از مردم گرفت، مردم دیگر ای رو از دین بیرون میبرن. این هم در نهج البلاغه آمده، هم تو بیانات امام صادق سلام الله علیه است که شما دینتون رو رو عقل و وحی بگیرید، نه تقلید این و آن. این شخص قبل از بلوغ تکلیفی ندارد، بعد البلوغ تلیعه تحقیق اوست. باید ببیند که دین آبا و اجداد دین تحقیقی است یا دین غیر تحقیقی. در این کریمه فرمود جز فاسقین، خدا کسی رو گمراه نمی کند. پس موضوع اذلال خدا فاسقین است. مثل اینکه شما بگویید این گلابی جز برای افرادی که زخم معده دارن برای کسی ضرر ندارد، که فقط برای اونا ضرر دارد. ما هم گفتیم خودتون رو معالجه کنید، ما همیشه به شما سیب و گلابی میدیم و راه معالجه هم میگیم. کار خدای سبحان جز فرستادن نور چیز دیگر نیست. اینطور نیست که از یک راه دیگری خدای سبحان آدم رو گمراه بکنه، نه، همین نوره. کسی که در برابر این رو میتواند هضم بکند، این رو غذای روحی قرار بدهد که فل ینظر الانسان الی طعامه را امام ششم سلام الله علیه تطبیق فرمود. فرمود فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، که منظور غذای فکر است. اگر این طعام الهی نازل شده است، کسی توانست با این طعام فربه بشود که نمو میکند. اگر نه باید خودشو معالجه کند. ما غذای دیگری غیر از این نداریم. به پیامبر گفتن به این که اوه اتناب به قرآن غیر هازا او بدل هو، یا کتاب دیگر بیار، یا اگر همینه ای رو عوض بکن، کم و زیاد بکن. فرمود به این که حرف من نیست، من کم و زیاد بکنم که قول مالیه او ما یکونو مالیه ان او بدله هو من تلقاء نفسی، من که حق عوض کردن ندارم، که من چی رو عوض بکنم. غیر از این هم که برنامه دیگر نیست. غذاهایی که خدای سبحان نازل میکند آیات از تو حکم. همین سیب و گلابی است غذای هر روز آدمه. اگر کسی زخم معده داشت چاره جز این نیست که خودش معالجه کند. مثل این که سیب و گلابی بدید و آب چشمم بدید. یک کسی تازه از اتاق عمل آمده، میگن یه قطره آب بش بدید ضرر داره، و کسی که زخم معده دارد این سیب و گلابی برش بده. شما جز آب زلال و جز میوه شیرین چیز دیگر ندادید. همین قرآن است که مرض را اضافه می کند. همین قرآنی که وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، همین قرآن است که وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. موضوع ظالمینه. در آیه سوره بقره موضوع فاسقینه. موضوع باید قبلا باشه تا حکم بیاد روش. وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. بله، علی حال ممکن است که این اوم همون مادر باشد، مادر طبیعی. این اوم هم ممکن است که به معنای مرکز زیست باشد، اما اوم ممکن است به معنای دنیا باشد، اوم ممکن است به معنای مرکز مهم باشد، اما بطن الام را نمیگن، تعبیر بطن اوم نمی کنن. هر یک از اینها باشد، راهش همان است که به عرض رسید. خدای سبحان بیانی که امام سلام الله علیه در توجیه یک قسمت از این حدیث شریف دارد اینه که خدای سبحان میداند این شخص با حسن اختیار خودش چه میکند، اون شخص با سوء اختیار خودش چه میکند. بنابراین اگر در این کریم فرمود خدا هر کرا بخواهد هدایت میکند، هر کرا بخواهد گمراه میکند، اون هر کرا با خصوصیاتش بیان کرده. این طور نیست که بفرماید هر کرا بخواهد هدایت میکند بدون بیان اوصاف او، هر کرا بخواهد گمراه میکند بدون بیان اوصاف او. نه، فرمود هر کرا بخواهد هدایت میکند. کرا میخواهد؟ یهدی الیه من انابه. هر کرا بخواهد گمراه میکند. کرا میخواهد؟ و ما یوزلو بهی الا الفاس. نه، منظور اینه که این اذلال، اذلال کیفری است، یعنی دیگر خدای سبحان توفیق را ازش گرفته. این که خود یعنی لیاقت ندارد دیگه، قابلیت روشون از دست داد، فیض از ناحیه خدای سبحان است. ولی وقتی که این شده شورزار، شده انسانی که فی قلبه مرض، دیگه لیاقت هدایت ندارد. خدای سبحان هم که میوه های خوب میفرستد، آب های زلال میفرستد. اگر خدا او را گمراه میکند، یعنی این تکلیف را بر او تحمیل کرده است. او هر روز مردش افزوده میشود، چون تا زنده است مکلف است و تا زنده است در برابر قرآن میایستد. مثل که تا زنده است آب زلال میخورد و مردش افزوده میشود، تا زنده است این سیب و گلابی را میخورد و مردش افزوده میشود. تا لیهلک من هلکه ان بینه. البته زمینه لیاقت را از دست داده. همین دیگه، خدای سبحان که کسی را گمراه میکند، ابتداءن کسی را گمراه نمیکند. موضوع اذلال فسق اینهاست، یا موضوع ازدیاد مرض، مرض خود اونهاست. در این کریمه فرمود و ما یذلو به، حصر فرمود و ما یذلو به الا الفاسقین. پس موضوع قبل از حکم محفوظ است. اینهایی که فسقو به سوء اختیار خودشون از نعمت هدایت به معنای ایصال به مطلوب محرومند، هم اینها رو هم خدا هدایت میکند هر روز، هم انبیا هم عقل، هر روز اینها رو خدا هدایت میکند. همه کفار و منافقین و فاسقین را هر روز و هر لحظه خدا دارد هدایت میکند، اما هدایت ابتدایی، هدایت تشریعی، هدایت ارائه طریق، هر روز داره هدایت میکند. اما اون هدایتی که دستش رو بگیرد به مقصد برساند به معنای ایصال مطلوب، موانع رو جلو سرش بردارد، او رو نصیب این نمی کند. بسیاری از موارد هست که انسان میخواد یک کاری بکند که اگر اونجا برود برای او خطر دارد. خدای سبحان یک کسی را راهنمایی میکند که فلون با این شخص فرو مسئله رو در مون بود تا 10 دقیقه شون اینجا معطل بکن که اون حادثه به سرش نیاید. هزارها این گونه از خیرات هر روز خدا دارد میکنه. نه، او اگر ظلم به ناس کرده باشد توفیق توبه این چینه پیدا نمی کند، مگر اینکه با اون توبه حق الناس را هم مثل حق الله ترمیم کرده باشد. اگه ترمیم کرده باشد مثل یک بیمار سختی است که خدای سبحان معالجه داد، چون در رحمت بازه دیگه. توبه برای اینه که انسان همه این حقوق را استیفا بکند دیگه. اگر این کار را کرد شفا بدوند. الحمدلله.